ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 11 آبان ماه 1394 برابر با 2 نوامبر 2015 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله، با خبرها و گزارش‌هایی از ایران و جهان برای شما. پیش از هر چیز حسین قویمی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه. آقای قویمی سلام.
با درود فراوان. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری کیودوی ژاپن گفت ایران اجرای برجام را با کاهش شماری از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم آغاز کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از علی اکبر صالحی نوشت که کاستن شمار سانتریفیوژها از تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز شده است. همزمان با انتشار این خبر 20 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهوری خواستار توقف دستور جمع‌آوری سانتریفیوژهای نطنز و فوردو شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان در تذکر خود به رئیس جمهوری این اقدام تعجیلی را تهدید منافع ملی خواندند. ایران روز دوشنبه تهدید کرد که اگر نشست‌های سوریه سازنده و نتیجه بخش نباشند، در آنها شرکت نخواهد کرد و نقش عربستان در مذاکرات اخیر سوریه را غیر سازنده و منفی خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که حضور تهران در نشست آتی به روند این گفتگوها بستگی دارد و به گفته او جمهوری اسلامی در گفتگوی شرکت می‌کند که نتیجه بخش و کمک کننده به حل سیاسی در سوریه باشد. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان روز 8 آبان در وین گرد آمدند تا برای پایان دادن به 4.5 سال بحران و جنگ داخلی در سوریه مذاکره کنند. این دور از گفتگوها به دلیل اختلاف نظر شدید در زمینه نقش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دوران گذار سیاسی شکست خورد. 116 شاعر و نویسنده غیر ایرانی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند که برای آزادی فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر ایرانی که به زندان و شلاق محکوم شدند، اقدام کند. وبسایت مرکز پن یا انجمن قلم در آمریکا نامه سرگشاده این 116 تن را منتشر کرده که از آیت الله علی خامنه‌ای خواستند از قدرت خود برای صدور فرمان عفو این دو شاعر ایرانی بهره گیرد. آنها میگویند عمیقاً از حکم غیر انسانی صادر شده برای خانم اختصاری و آقای موسوی به خاطر بیان عقیده از طریق آفرینش اثری هنری نگران هستیم. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی در دادگاه انقلاب ایران به 9 و 11 سال زندان و 99 ضرب شلاق محکوم شدند. احکام این دو شاعر ایرانی در پی وارد شدن اتهاماتی مانند توهین به مقدسات یا تبلیغ علیه نظام و روبوسی صادر شده است. در خبر دیگر، عیسی سحرخیز روزنامه نگار امروز از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه نگار، با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. روز دوشنبه همچنین منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، نیز در این روز بازداشت شده است. خانم عاصمی؟
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. تحقیقات درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافربری روسی در مصر ادامه دارد. یکی از مسئولان شرکت روسی مالک هواپیمای سرنگون شده میگوید عامل خارجی باعث سقوط هواپیما شده. حسن روحانی میگوید تجربه برجام الگویی برای حل مشکلات در جهان است. همزمان فرمانده سپاه میگوید مذاکره با آمریکا خطر و فتنه است. یک کارشناس درباره پیامد این اظهارات متناقض به ما میگوید:
اگر در ارتباط با مسئله هسته‌ای در مورد مسائل تحریم‌ها غرب و آمریکایی‌ها به چیزهایی که گفتن پایبند باشند، در روی زمین و عملاً بخشی از این تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران اقدام‌های مقدماتی برای اجرای برجام را آغاز کرده. یک تحلیلگر به ما میگوید تهران با تأخیر اجرای برجام را آغاز کرده.
به نظر میاد اگرچه دولت مصمم بوده که اجرای برجام را شروع بکنه و از نظر رسمی هم شروع کرده، اما در عمل تندروها موفق شدند اجرای این برنامه را تا حدی به تأخیر بندازند.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار صبح دوشنبه در منزلش بازداشت شد. مهدی سحرخیز پسر این روزنامه‌نگار درباره اتهام‌های پدرش به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکیش توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای تجمع.
و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. یکی از مسئولان شرکت روسی مالک هواپیمای سرنگون شده در صحرای سینا میگوید عاملی خارجی باعث سقوط هواپیما شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مدیران شرکت هواپیمای کوگالی ماویا روز دوشنبه با منتفی دانستن نقص فنی و اشتباه خلبان گفت هواپیما به طور ناگهانی از کنترل خارج شده، به طوری که خلبان فرصت نیافته وضعیت اضطراری اعلام کند. همزمان یک دیپلمات ارشد ایرانی انگشت اتهام را به سوی سازمان‌های امنیتی کشورهای منطقه و بین‌المللی نشانه رفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته مقامات روس، جستجوی اجساد در محل سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تا شب دوشنبه پایان خواهد یافت. در شهر سنت پترزبورگ که برای دومین روز در ازای عمومی به سر می‌برد، عملیات شناسایی قربانیان آغاز شده. مرگ بر تنین حادثه هوایی در تاریخ روسیه جان 224 تن از جمله 25 کودک را گرفته که اکثر آنها گردشگران روس بودند که از شرم الشیخ به سنت پترزبورگ باز می‌گشتند. همزمان اعلام شد کاوش در محدوده به وسعت بیش از 20 کیلومتر مربع که قطعات هواپیما در آن پراکنده شده ادامه خواهد داشت. ویکتور ساروچینکو، مدیر کمیته میان دولتی هواپیمایی روسیه، از متلاشی شدن این هواپیما در آسمان خبر داد، اما گفت که بر مبنای اطلاعات موجود نتیجه گیری بسیار زود است. همچنین مکسیم سکالوف، وزیر ترابری روسیه، گفت که در حال حاضر همه دلایل احتمالی سقوط این هواپیما تحت بررسی است. مصر و روسیه به همراه ایرباس و ایرلند، اجاره دهنده هواپیمای سانحه دیده، مشغول تحقیق پیرامون این حادثه هستند. همزمان کارشناسان سه دلیل عمده را مطرح کردند. ولری پوسنیکوف، کارشناس مرکز تحقیقات مستقل سوانح هوایی در مسکو، بیشتر توضیح می‌دهد.
Какая-то очень серьезная поломка, стало это экстренно снижаться, это связано либо с разгерметизацией.
عواملی که باعث کاهش شدید ارتفاع هواپیما می شود، تخریب عایق بندی و یا از کار افتادن هر دو موتور است. اما دلیل دوم اجازه می دهد خلبان دست کم برای مدتی کنترل بر هواپیما را حفظ کند و پیام این نقص را به برج مراقبت برساند. ضمناً با توجه به متلاشی شدن هواپیما در هوا، عامل اول قانع کننده تر به نظر می رسد که خود می تواند ناشی از چند دلیل باشد. مثلا انفجار از نوعی که در فاجعه لاکربی رخ داد، ترک کهنه یا تخریب توربین که پرههایش می تواند بدنه را همچون اره ببرد. تا کنون انفجار در هواپیماهای چارتر سابقه نداشته. از سوی دیگر ضربه‌ای که بنا به گزارش‌ها به دوم این هواپیما 15 سال پیش خورده بود، بسیار بعید است پس از این همه مدت و بازرسی‌های متعدد تأثیرگذار باشد و به هر حال این عامل باعث آتش‌سوزی نمی‌شود. برای شناسایی دلایل این حادثه باید کل لاشه هواپیما بازسازی و معاینه شود، اما معتقدم در صورت بروز هر نوع نقص فنی خلبان درخواست فرود اضطراری می‌داد.
ایرباس A321 که 18 سال عمر داشت و پس از دست به دست شدن بین ترکیه، عربستان سعودی و سوریه تحت اجاره شرکت روسی متراجت بود، صبح شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد. یک شنبه سخنگوی قوه قضایی روسیه اعلام کرد هیچ نشانی مبنی بر وجود مشکل فنی در این هواپیما پیدا نشده، اما تحقیق ادامه خواهد داشت. همچنین ساعتی پس از این سانحه، شبه نظامیان حکومت اسلامی مسئولیت سرنگونی این هواپیما را بر عهده گرفتند. اما مقامات روسیه و مصر این ادعا را رد می‌کنند. در این میان حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران یک شنبه به خبرگزاری فارس گفت اگر سرنگونی هواپیمای روسی دلایل فنی نداشته باشد، آن وقت باید در بین کشورهایی که مخالف اقدام نظامی روسیه در سوریه بودند و در دستگاه‌های امنیتی و امکانات تسلیحاتی پیشرفته‌شان در منطقه و خارج از منطقه علت این سرنگونی را دنبال کرد. والری سالاویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که از آن به اقدام تروریستی برای کرملین بسیار دشوار خواهد بود.
имеет ли это отношение к тому, что мы начали принимать участие в войне в Сирии или не имеет это отношение?
Из двух فعلاً پاسخ به سوال درباره ارتباط میان سقوط این هواپیما با مداخله ما در سوریه آری یا خیر است و تنها با ادامه تحقیق این مسئله مشخص تر می شود. اما اگر این اقدام تروریستی بود، تصمیمات خیلی دشواری می طلبد، از جمله درباره عملیات زمینی که پیامدش خارج از تصور است. فعلا امیدوار هستیم که این رویداد غم انگیز یک اتفاق باشد و نه اعلام جنگ.
در تحول تازه، رهبر القاعده خواستار اتحاد گروه‌های تروریستی علیه آمریکا، روسیه، ایران و حزب الله لبنان شد. روسیه از یک ماه پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز کرد. تا به گفته مقامات روس، از سرایت حکومت اسلامی به قلمرو روسیه ممانعت کند. آن نرسکه رادیو فردا.
ساعت 10:11 است در تهران. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز دوشنبه دو تن از بلند پایه ترین مقام های جمهوری اسلامی در دو سخنرانی جداگانه بار دیگر موضوع مذاکره با کشورهای دیگر به ویژه غرب و آمریکا را در حل مشکلات ایران و منطقه مطرح کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با سفرای جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت تجربه برجام و رویکرد برد که در آن طرف های مذاکره بتوانند احساس توفیق در مذاکرات کنند، یک الگو برای حل مشکلات در جهان است. همزمان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در یک گردهمایی با عنوان فصلی نو از مبارزه با اشاره به توافق هسته‌ای گفت آمریکایی‌ها بیشتر از ما خواهان اجرای برجام هستند، چون به دنبال پس از برجام هستند و اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مسئله هسته‌ای توافق شد، پس در همه مسائل دیگر هم توافق می‌شود، این یک خطر و یک فتنه دیگر است. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید حسن روحانی به دنبال تنش زدایی در منطقه و جهان است.
چند دیدگاه وجود داره که به هر حال آقای روحانی و آقای جعفری نماینده اون دو دیدگاه است. دیدگاه آقای روحانی مبتنی بر این است که ایران از لحاظ بین‌المللی موقعیت قدرتمندی پیدا کرده و در مسیر صلح با جهان برمی‌داره، بایستی مسئولیت‌های منطقه‌ای رو قبول کنه و در این حال از مزایای حضور در نظام بین‌المللی هم بهره مند بشه. در صحبت آقای روحانی مسئله کلیدی این هست که اگر صلح همراه با توسعه برخوردار نشه، میتونه پایدار نباشه. بنابراین تنش‌زدایی ایران با کشورهای غربی همراه باید بشه با پیوندهای اقتصادی که بتونه مثلا مذاکرات هسته‌ای که یک درگاه جدیدی رو برای صلح ایجاد کرد و مسئله خطرات حمله نظامی رو برطرف کرد و یک جنگ در منطقه رو، این بایستی با همکاری اقتصادی باشه. بنابراین از دید آقای روحانی به ویژه در ارتباط با آمریکا در مرحله اول باید به طور موردی مذاکره کرد، مدیریت تنش کرد و در این حال باید برد به سمت این مذاکرات صلح رو باید برد به سمت ارتباطات توسعه‌ای، ارتباطات اقتصادی که بتونه پایدار باشه و سیاست‌های قبلی آمریکا که در ارتباط با ایران خیلی در خیلی مواقع سیاست رژیم چنج بود به طور طبیعی تغییر وضعیت بده. در دیدگاه‌های دیگر اونا معتقدن چون آمریکا سیاست رژیم چنج رو تغییر نده، بلکه موازی که الان داره می‌گیره یا حتی تاکتیکی هست، یا حتی اکثر نمایندگی رو یک جریان خاص فرض کنید دولت آقای اوباما و این در کل سیستم آمریکا نیست و اونا نمیخوان قبول کنن مسئله انقلاب اسلامی رو، بنابراین اونا معتقدن که آمریکا از هر روشی و هر سیستمی برای تغییر رژیم در ایران استفاده میکنه. اونا تزشون این هست که عادی سازی و ذوب شدن در نظام جهانی میتونه در نهایت به تغییر نظام منجر بشه و بعد از این کار چه بگیره.
پیامد این مواضع متناقض که در داخل ایران دیده میشه در سطح رهبری جمهوری اسلامی چی میتونه باشه در آینده حداقل کوتاه مدت برای ایران؟
من فکر میکنم که تجربه گذشته نشون داده اگر در ارتباط با مسئله هسته‌ای در مورد مسائل تحریم ها غرب و آمریکایی ها به چیزهایی که گفتن پایبند باشن و ایجاد اختلال نکنن و مسئله منطقه‌ای هم مسئله خیلی حادی بیش از اینی که الان هست ایجاد نشه، در مجموع من فکر میکنم که در روی زمین و عملا بخشی از این تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، جز اینکه تو مسئله تحریم‌ها غرب یا آمریکا به هر حال نخواهد به تعهداتش عمل کنه یا از جنبه منطقه فضای درگیری به گونه‌ای بشه که بین ایران و آمریکا یا بین ایران و متحدان آمریکا یک درگیری گسترده‌ای رخ بده و اون موقع خب چون توی اون فضا طبیعیه که دوباره رادیکالیسم و مقابله با آمریکا رشد پیدا میکنه. در حال حاضر به نظر من میره به سمت اینی که تنش‌ها کنترل بشه، بیش از این افزایش پیدا نکنه.
گفتگوی جمشید زند را میشنیدیم با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و تحلیلگر مسائل ایران. اما اگر در مورد گفته‌های حسن روحانی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه بیشتر می‌خواید بشنویم، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و در اونجا بیشتر در این باره بخونید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به طور رسمی از شروع اقدام‌های ایران برای اجرای برجام برنامه جامع اقدام مشترک در اجرای توافق هسته‌ای خبر داد. اقدام‌هایی که با واکنش بعضی از نمایندگان مجلس روبرو شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تایید رسمی انجام اقداماتی از سوی ایران برای اجرای برجام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به ژاپن سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری کیودو این کشور گفته است که ایران اقدامات مقدماتی برای اجرای برجام را آغاز کرده است. او در این باره توضیح داده است که ایران در حال کاستن از تعدادی از سانتریفیوژهایش در تأسیسات هسته‌ای نطنز و فوردو است. او البته اضافه کرده است که اجرای کامل توافق هسته‌ای به زمان احتیاج دارد. این صحبت‌ها ساعتی بعد با توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تهران تکمیل شد. بهروز کمالوندی گفت که اقدامات ایران بیش از یک هفته است که آغاز شده است. او گفته است که اجرای این اقدامات پس از ابلاغ قانون اجرای برجام از طرف رئیس جمهوری ایران آغاز شده است. یک روز پیش از این صحبت‌ها عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز روند اجرایی شدن برجام خبر داده بود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی درباره این صحبت‌ها می‌گوید انتظار می‌رفت دولت ایران به سرعت اجرای برجام را آغاز کند.
انتظار می‌رفت که ایران به سرعت در جهت اجرای مفاد برجام حرکت بکنه و به نظر میاد دولت ایران این کار رو شروع کرد، ولی از طرف دیگه اخبار دیگه نشون میده که این کار قدری با تأخیر مواجه شده. مثلا همین صحبت‌های آقای صالحی چنان که خبرگزاری ایرنا اونو منتشر کرده از آغاز مقدمات کاهش سانتریفوژها حرف میزنه و نه اینکه به صراحت بگه که این برداشتن این سانتریفیوژها شروع شده. دلیل اون هم اعتراضی است که نمایندگان تندرو مجلس به شروع این کار کرده بودند قبل از اینکه اون کمیته نظارت تشکیل بشه. همینطور خبرهای دیروز حاکی از اینه که آقای عراقچی که گفته بود که تا پایان امسال امیدوار هست که اجرای برجام شروع بشه یا به مرحله اجرا برسیم، در سخنان دیروز خودش این مسئله رو به اوائل سال آینده موکول کرده. بنابراین به نظر میاد اگرچه دولت مصمم بوده که اجرای برجام رو شروع بکنه و از نظر رسمی هم شروع کرده، اما در عمل تندروها موفق شدند اجرای این برنامه رو تا حدی به تأخیر بندازن، حداقل در حد یکی دو هفته تا اینجا.
شروع اقدامات دولت ایران در اجرای برجام با واکنش‌هایی هم روبرو شده است. روز دوشنبه همزمان با اظهارات علی اکبر صالحی در ژاپن، 20 نماینده مجلس ایران که به جریان معروف به جبهه پایداری نزدیک هستند، در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار توقف این اقدامات شدند. آنها در تذکرشان گفتند که از دو روز پیش چند پیمانکار برای جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو وارد این سایت شده و شروع به جمع‌آوری سانتریفیوژها کردند. آنها گفتند چون هنوز بند اول از شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است، نباید اقدامات ایران آغاز شود. اشاره این نمایندگان معترض به نامه چندی پیش آیت الله خامنه ای به حسن روحانی است که در آن آقای خامنه ای با شروطی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اجرای برجام را تایید کرده بود. از جمله این شروط که نمایندگان مجلس هم در تذکرشان به آن اشاره کردند، نامه کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا در لغو تحریم هاست. شرطی که مذاکره کنندگان ایرانی تلویحاً گفتند از نظر آنها اجرا شده است. از جمله عباس عراقچی هفته گذشته در این باره به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
رئیس جمهور آمریکا دستورات لازم رو داده، این دستورات هم در فدرال رجیستر ثبت شده، شکل قانونی لازم رو پیدا کرده. ما در حال البته مطالعه بیشتر حقوقی این دستور رئیس جمهور آمریکا هستیم که مطمئن بشیم که اون خواسته ای که ما داشتیم و مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده هم رعایت شده باشه.
علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل تذکر اخیر نمایندگان معترض مجلس ایران چنین میگوید:
به هر حال سیاست آقای خامنه‌ای در اون نامه خودش به آقای روحانی این بود که به تندروها بگه که اونها کاملا کنار گذاشته نشدن و از طریق ایجاد اون کمیته نظارتی تا حدی به تندروها این اطمینان خاطر رو بده که همچنان میتونن بر کار دولت نظارت بکنن و این بی تأثیر نیست در این که باز هم در مراحل بعدی تندروها بتونن به نحوی دولت رو با اختلال در اجرا مواجه بکنن. ولی به نظر میاد اگر کار به مرحله لغو تحریم ها برسه، اون وقت برای تندروها مقابله بیشتر با اقدامات دولت دشوارتر خواهد.
بر اساس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1، تهران پذیرفته است که تعداد سانتریفیوژهای نسل اولش را در تأسیسات غنی‌سازی نطنز به 5060 عدد و سطح غنی‌سازی را به 3.67% برساند. در تأسیسات غنی‌سازی فوردو هم قرار است 1044 سانتریفیوژ نسل اول باقی بماند. سانتریفیوژهای اضافی این مراکز باید با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدار فعالیت خارج شوند.
بابک غفوری آذر از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توسط ایران گزارش میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار صبح روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد. آقای سحرخیز پیش از این در تیر ماه سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 3 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در سال 1390 زمانی که او در زندان بود به 5 سال زندان افزایش یافت. این روزنامه‌نگار در سال 1392 آزاد شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار درباره بازداشت پدرش به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
اونطوری که من میدونم 6 مرد و 1 زن از طرف سپاه امروز ساعت 7 صبح به خونه رفتن با یک حکمی که در اون حکمی مثل این که داشتن خونه بوده و همینطور بازداشتش پدرم که مثل این که به صورت خیلی محترمانه اومدن و گفتن ما شما رو باید ببریم و خونه رو بگردیم.
آیا اتهامی متوجه پدر شما شده از طرف اونها حکمی داشتن بر اساس اون؟
جرم هایی که اومدن و گفتن یکیش توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای تجمع.
شما نظرتون راجع به اتهاماتی که متوجه پدر شما شده چیه؟
به نظر میرسه با نشدن انتخابات میخوان کشور رو یواش یواش طوری بکنن که کلن همون مقدار کمی که ریاست جمهور هم قدرت داره ازش گرفته بشه و تمام این فعالین و اینا بازداشت بشن و این دم انتخابات محیط فعالیت کمتر بشه تا بتونن هر این ضربه‌ای که توی انتخابات قبلی خوردن جبران بکنن و مجلس و مثل قبل و همینطور مجلس خبرگان رو دست ندن تا بتونن همون به صورت دیکتاتوری کشور رو بگردونن.
آیا پدر شما پیشبینی میکرد که بازداشت بشن دوباره؟
نه، از روزی که پدرم آزاد شد گفتم که اگه میشه برو دنبال پاسپورت و اینا که بتونی برای خروج اقدام بکنی، ولی خودشون میگفت که نه، اینا نمیخوان که من بتونم برم جایی یا بخوام کاری بکنم، همش دنبال بهانه هستن که بخوام منو بازداشت بکنن. ولی به صورت این که حتما میدونست نه، چیزی نبود که بگه که من الان فردا یا پس فردا بازداشت میشم. آخرین دفعه که با هم صحبت کردیم صحبتی از بازداشت نبوده.
خواسته شما چیه از مقام های جمهوری اسلامی ایران؟
سبانشون باید آزاد بشه، دویشون طبق اصل 23 قانون اساسی آزاده که نظرشو بگه و به خاطر نظرش نباید بازداشت بشه. هیچ چیزی نگفتی که خلاف اصل 23 قانون اساسی باشه، به جز اون دلیلی برای بازداشت نداره. بعد هیئت اگرم حکمی هست یا اتهامی هست باید داده بشه و بعد دادگاهی بیره نظر هیئت منصفه انجام بشه و چون اتهام مطبوعاتی هستش و اون موقع این هیئت منصفه باید نظر بده. این اتفاق در مورد بازداشت قبلشون هم نیفته دیگه، بخواد در مورد الان بیفته. جدا از اون هم ایشون گفتن که از روزی که بازداشت بشن اعتصاب تر شروع میکنن و بعد از دو هفته یواش یواش قرصایی که بازداشت قبلشون باعث شده هر روز بخورن اونها هم قطع میکنن تا روزی که دوباره آزاد بشن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدیم با مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که صبح روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد. اما روز دوشنبه همچنین منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان هم بازداشت شده. احسان مازندرانی پیشتر در دوم اسفند 821 زمانی که خبرنگار روزنامه اعتماد بود توسط وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شده بود. شما هم نظرات خودتون رو در مورد بازداشت این دو روزنامه نگار با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1391 به دلیل فعالیت‌های سیاسیش بازداشت شد. بیش از 100 روز را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین گذراند. با تکوین پرونده اتهامات هادی اقبالی و پایان گرفتن بازجویی‌هایش، این فعال سیاسی توانست با قید وثیقه تا زمان روشن شدن تکلیف پرونده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این فعال سیاسی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه پرونده اتهامات هادی اقبالی را رسیدگی کند. اتهامات این فعال سیاسی موارد متعددی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، توهین به ریاست جمهوری وقت و تبلیغ علیه نظام را در بر می گرفت. در نهایت قاضی رسیدگی کننده به پرونده هادی اقبالی این فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی ایران را به تحمل 8.5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اجرای حکم هادی اقبالی تا شهریور ماه سال 94 به تعویق افتاد و او در روزهای پایانی تابستان سال 94 برای اجرای حکم به زندان اوین فرا خوانده شد. پس از معرفی هادی اقبالی به زندان، او برای گذراندن دوره محکومیتش به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به دلیل کمبود امکانات و ازدحام شدید زندانیان در این بند از آن با عنوان بدترین بند زندان اوین یا تبعیدگاه زندانیان سیاسی اوین یاد می شود. هادی اقبالی پس از گذراندن 10 روز از دوره محکومیت خود در بند 8 زندان اوین در نخستین روزهای پاییز 94 به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد که در گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین گزارش مرکز حقوق بشر ایران از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. بخش بعدی خبرها حدود نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.